بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه توفیق پیدا می شود که گفتگوهای خود و نشست هامون رو تجدید کنیم، همه باید خداوند رو سپاسگزار باشیم. جمع آمدن ها و همواره مقتنم است، علل خصوص در روزگاری که آتش افروزی ها و خصومت ها بالا می گیرد و خودی ها و منیت ها دار و بر پاک دلان و نیک خواهان تنگ می کند. ما در باب اخلاق سخن می گوییم، اون هم از دیدگاه عارفان مسلمان و بالاخص از دیدگاه مولانا جلال الدین رومی که از اکابر عارفان ایرانی و اسلامی بوده است. و طنز تاریخ این است که این مرد از منطقه‌ای و سرزمینی از جهان برخاست که امروز اون را افغانستان می‌نامند، از شهری از افغانستان به نام بلخ که اینک وجود خارجی ندارد و بر جای او مزار شریف نشسته است. این نام ها چه مزار شریف و چه افغانستان امروز برای ما نام های آشنایی هستند، هم به سبب اینکه با جغرافیای افغانستان آشناییم و ما ایرانیان آشناتریم، و هم به سبب مهمتری و اون این که در حال حاضر افغانستان یکی از حساس‌ترین منطقه های جنگی و سیاسی جهان شده است. قبل از اینکه اشتراکشی آمریکا به اونجا شروع شود، حکمرانی حکامی به نام طالبان در اونجا مسئله دهان و مهمتر از آن مسئله مسلمانان بود. به خاطر اینکه قرائتی از اسلام در آنجا حاکم بود که این قرائت برای همه نیکخواهان و اسلام شناسان مسئله آفرین بود و از آن بالاتر قصافتی که در آن دیار بر مردم می رفت و زشتی هایی که به نام اسلام مرتکب می شدند، هیچگاه صدای قدرت های بزرگ جهانی رو در نمی آورد و آنها رو به رنج نمی نشاند. همین که منافع این امپراتوران بزرگ جهانی مورد تهدید قرار گرفت، سخن از عدل و ظلم و امنیت و آزادی و عدالت بیپایان رفت. مشکل جهان ما مشکل منفعت پرستی هاست، مشکل خودخواهی هاست، مشکل منیت هاست، مشکل بی اخلاقی هاست. این بی اخلاقی ها خودشون رو در دامه های مختلف و متنوعی نشان میدهند، اما حقیقتا ریشه ها یکیست. آدمیان متوسط تا وقتی که به قدرت نرسیدند خوبی ها و بدی هاشون هم متوسط است و قامت خود اونهاست. اگر کار نیکی می کنند بهره متوسطی به دیگران می رسانند، اگر کار بدی می کنند زیان متوسطی به دیگران می رسانند. همه چیز یک انسان متوسط متوسط است و در خور اوست، اما همین که این آدمیان به قدرت می رسند بدی ها و خوبی هاشون هر دو در ضریب های بسیار بزرگی ضرب می شود و از حالت یک انسان متعارف بیرون می آید. اگر خوبند بسیار خوب می شوند، اگر بدند بسیار بد می شوند. همین بودن که عارفان ما رو از قدرت این همه پرهیز می داد. یک تئوری مهمی در پس روش اونها و منش اونها قرار داشت. این تئوری لزوماً مورد استنتاج دقیقی قرار نمی گرفت، اما نکته های ثواب در اون بسیار بود. نکته های ثوابی که ریشه های اخلاق شناسی و انسان شناسی عمیق داشت. عارفان ما و از جمله مولوی که سخن او در میان است، دو اعتقاد داشتند. یکی این که اکثر مردم بدیهاشون و خوبیهاشون غلبه دارند. اکثر مردم بدیشان و خوبیشان می کردند. اما تا وقتی که در همون هیئت و حالت متوسطند، بدی آنها زیان چندانی به دیگران نمی رساند. و لذا مقدمه دوم این که بهتر است که این متوسطان در همون حد متوسط بمانند و پا به مراتب و مراحل بالاتری نگذارند تا بدی آنها صد چندان و هزار چندان نشود. از این مقدمات نتیجه می گرفتند که برای آدمی بهتر آن است که از قدرت پرهیز کند، چرا که به قدرت رسیدن و پا بر مسند ریاست نهادن چندان وسوسه‌گر است. اگر وسوسه‌گر هم نباشد، چندان بزرگ کننده ابعاد کوچک آدمی است که انسان ناچار دست به کارهایی خواهد زد که شاید وقتی که به ریاستی نرسیده از آنها حتی ابراز نارضایتی هم بکند و می کند. برای اینکه این تئوری رو بهتر فهمیم، خوب است که به نظریه مولوی در باب چرایی حرمت شرابخواری کنیم. شرابخواری در اسلام حرام شده است. مولانا سر اون رو برای ما از دیدگاه خودش بیان می کند. بر مبنای همین نظریه انسان شناسی و اخلاق شناسی که اکنون اشاره کردن، می گوید که باده نی در حسری شر می کند. این طور نیست که شراب برای همه بد باشد. همگان رو به شر رو به زیان آفرینی وادارد. در همه تأثیر سوء داشته باشد. این چنین نیست. بلکه آنچنان را آنچنان تر می کند. تأثیر شراب آن است که آدمی را برهنه می کند. و این البته پایه علمی طبی هم دارد. حقیقتا این حرف درست نیست. آدمی را برهنه می کند. کنترل ها را از روی او بر می دارد. اون کنترلی که انسان در هنگام هوشیاری بر روی خود دارد، پیشتن رو به قاعده اجتماع در می آورد، حرف دیگران رو مهم می شمارد و به آنها ترتیب اثر می دهد. مراقب داوری دیگران در باب خیشتن است. نرمه های اجتماعی رو محترم می شمارد. در حال مستی همه این کنترل ها، ضبط ها، مهار ها، مراقبت ها، داوری ها، خیشتنداری ها برطرف می شود و شخص رها و برهنه می شود. همه جامعه ها رو گویی که از تن خود بیرون می آورد. آنچنان را آنچنان تر می کند. بعد می گوید که لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کردند. اگر کسی مثل نیکیست، می نیکی او را آشکارتر می کند. اگر بد است و زشت است، میخواری زشتی او را آشکارتر می کند. تا کار می نیست که چیزی رو به کسی بیفزاید. هر کس هر چه که هست همون رو بر آفتاب می‌افکند و هویدا می‌کند. نقش شراب این است. اما و هزار اما. اون چه که مولوی اشاره می‌کند این است. می‌گوید لیک چون اغلب بدن رو بدپسند بر همه می را محرم کردن. اما چون اکثریت مردم زشتیشون بر نیکیشون غلبه دارد. اکثریت مردم چنینند لذا به طور کامل و مطلق می رو بر همه حرام کردند. حکم اغلب راست. چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. همیشه حکم این قانون. قانون برای اکثریت است. بر مبنای اکثریت نوشته می شود. حکم اغلب راست. چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. فلسفه رو میبینید در آن واحد فلسفه قانونگذاری است، در آن واحد یک مبنای اخلاق شناسی و یک مبنای انسان شناسی رو با خود دارد. این مبنا که چندان مبنا هم نیست و اساس نسبتاً درست و مفقن و قابل دفاع و مقبولی دارد، مورد توجه عموم عالمان دین و متفکران بوده است. اینها همیشه معتقد بودند که آدمیان به دلیل اینکه تمایل به راحتی، به رفاه، به منفعت، به خودخواهی در آنها بیشتر است، اگر آزاد گذاشته شوند ناچار به اون طرف می‌رسند، مگر اینکه همواره به آنها هشدار داده شود، مگر اینکه همواره به اونها نیرو وارد شود و اونها رو به سوی دیگری بغلطاند. و الا اگر به خودی خود و به حال خود رها شود، مراقبتی نباشد، مجال رهایی و برهنگی برای اونها باشد، خیشتن خود رو اونچنان که طبعشون و نفسشون مایل است آشکار کنند، آنگاه خواهیم دید که زشتی های اونها افزونتر از زیبایی های اونها، حتی عقلشون رو، خردشون رو هم تابع نفسشون و هواشون خواهند کرد. یعنی خردشون رو در توجیه خواسته ها و احوا و اغراض و منافع خود به کار خواهند گرفت. نباید بنداشت که چون آدمیان عقل دارن با عقلشون جلو فزون خواهی هاشون رو میگیرن. علل اغلب به عکس است. عقلشون رو هم برده احساساتشون، برده اغراض و مطامعشون خواهند کرد. این یک دریافت غریبی است از وجود آدمی. ممکن است که به ما آدمیان بر بخورد. ممکن است که ما نپسندیم و بگوییم که تصویر ناراستی و ممسوخی از ما در آینه ذهن این متفکران مصور و منعکس شده است. اما حقیقت این است که همین ابا و امتناع از پذیرفتن این تئوری هم قدری ریشه در خودخواهی ما دارد. اگر همین خودخواهی ها و خودپسندی ها مانع نشوند، شاید آدمی راحت تر تصدیق کند که بیشتر آدمیان به جای اون که مراقب حقوق دیگران باشند، مواظب حقوق خودند. به جای این که به دیگران ببخشند، مایلند که برای خود بیشتر مایه بگذارند. و وقتی که اختلاف منافع و مطامع می شود، در آنجا هاست که انسان ها نشان می دهند که حقیقتاً چه کارند، چقدر حاضرند که بر سر اصول بایستند و از آنها دفاع و حمایت کنند و چقدر به خاطر منافع خود عمل می کنند و دست به اقدام می زنند. این تئوری که تئوری انسان شناسی است و به اعتقاد مولانا حتی احکام و قانونگذاری و تشریعات دینی هم بر مبنای او صورت گرفته است، به این عارفان ما دو درس می داد. اونها از این دو نتیجه می گرفتند. این نتیجه گیری ها مهم است. اونها تئوری پرداز اجتماعی نبودند، چنان که قبلا هم به این نکته اشاره کردم. درس اول این بود که آدمی باید در پیراستن خیشتن و ساختن خیشتن بکوشد. این یک فکر محال است، یک خیال تباه و عبس است که انسان فکر کند که روی خود کار نکرده و به طور خود رو راست خواهد روید. این ممکن است اما استثناء. علل اصول و علل اغرب آدمی باید مثل یک باغبان، یک باغبان دیسپلین و مراقب و دردمند نظارت بر رویش وجود خود داشته باشد. نگذارد که این تنه یا این شاخه کج برود. این ریشه از قضای بد یا اون برگ از هوای بد استفاده بکند. تازه به دنبال مراقبت نتیجه مطلوب نخواهد بود. چه جای اینکه انسان مراقبت را هم از دست بگذارد و تنبلی و کاهلی پیشه کند. نتیجه اولی که می گرفتند این بود که آدمی اگر به حال خود رها شود هیچ امیدی به بهبود وضع او و روشنی آینده او نیست. همه احتمالات به اون سو رو دارند که آدمی سقوط کنند و به هلاکت بیفتند. به همین سبب نقش پیامبران رو، نقش متفکران رو، نقش راهنمایان رو در زندگی آدمی بسیار برجسته و بسیار مهم و اجتناب ناپذیر می دانستند. تصور نمی کردند که خداوند رحیم مهربان جامعه آدمیان رو از راهنمایان اخلاقی خالی بگذارد و آنها را به حال خود رها کند و بگوید که خود به کار خود برسید، به درد خود بپردازید که می توانید از عهده حل مشکلات انسانی خود برآیید. این نتیجه اول آنها بود. نتیجه دوم این بود که توصیهشان به عموم مردم این بود که گرد قدرت نگردید. نگردید. این سالم‌تر است. این بهداشتی‌تر است. این برای رهایی، برای سعادت آدمی مساعدتر و مناسبتر است. به تعبیر مولوی می گفت خود بشر را پنجه و ناخن مباد. که ندین اندیشتان گهن سداد. خدا نکند که آدمی ناخناش تیز بشه. خدا نکند که پنجه های او قوی بشه. که در آن صورت همه چیز را از یاد خواهد. همه چیز رو زیر پای قدرت و جزمان خواهد کرد. به خاطر منفعت همه چیز رو در استخدام خود خواهد گرفت. توصیه این بود که دور این آتش نگردید. دور این آتش نگردید. در پس ذهنشون هم البته معتقد بودن که این توصیه ها رو ما می کنیم اما می دانیم که در همه بر نمی گیرد. می دانیم که قدرت طلبان در این عالم بسیارند. امور جهان زمین نمی ماند. کسی نگران نشود که اگر همه قدرت رو کنار بگذارند، همه به سلطنت پشت کنند، پس جهان چه خواهد شد؟ هیچ قصه اون رو نخورید. سلطنت طلبان و قدرت طلبان و ریاست جویان اونقدر فراوانند که خودشون با یکدیگر به نزاع برخواهند خواست. شما فکر خودتون باشید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، همطور که در قرآن هست. به فکر خودتون باشید. مبادا کسی که گمراه شده است گمراهی او به شما زیان بزند و شما را از راه راست باز دارد. نام ماکیاولی رو، فیلسوف سیاست ایتالیایی رو همه شنیده ایم. ماکیاولی فیلسوف بسیار تیزبینی بود. منتها فیلسوف رئال پولیتیک بود. یعنی سیاست روزمره، سیاست واقعی، نه سیاست ایدئال، نه سیاست اخلاقی. وقتی که او به صحنه آمد، توصیه او به سیاست مداران این بود که یا سیاست مدار نیستید و نمی شوید و آن را نمی پسندید، یا اگر ها بر مسند ریاست و سیاست میگذارید، اخلاق قدرت و اخلاق سیاست اخلاقی دیگه است. اخلاق قدرت و اخلاق سیاست اخلاقی دیگه است. خودتون رو معطل اخلاقیاتی که تو کتابهای اخلاق نوشتن نکنید. این که دروغ گفتن بد است، این که مکر کردن بد است، این که دروغی بد است، اونها اخلاق مقام غیر قدرت است. برای اونجاها خوب است. بالاخره اخلاق این ادب مقام، هر مقام ادبی دارد. در روابط فردی بهترین ادب آن است که آدمی دروغ نگوید، خیانت نکند، مکاری نکند، با دوست خود قدر و نامردی و جفا نکند و بسیاری از آداب مهم دیگر. اما هیچ معلوم نیست که در عرصه سیاست و در مقام قدرت این اخلاقیات جاری و صادق باشد. اونجا اخلاق دیگری حاکم است و فقط کسانی که آماده اون گونه اخلاق ورزیدنند باید دامه ریاست و سیاست بر خود بپوشند. در حقیقت اخلاقی رو که بر حاکمان ناپیراسته، بر حاکمان تهذیب ناشده، بر قدرتمندان قدرت طلب و قدرت پسند حاکم بود، او توجیه اخلاقی و سیاسی کرد. گفت جای دیگری نباید رفت، سیاست دیگری رو دنبال نباید کرد، وجود ندارد. سیمرغ است، انقاض، افسانه است. ریاست واقعی، سیاست واقعی، قدرت واقعی همین است که واجد این اخلاقی است که ما همه اون رو بد می شماریم. این اخلاق را از این پس بد نباید شمارد. قدرت همین است، بهتر از این نمی شود. اخلاق مناسب قدرت رو باید شناسایی کرد. ماکیاولی در این زمینه بسیار هم سخن بی‌پروا و راحت می گفت، پرده پوشی هم نمی کرد. گذشتگان گاهی اشارتی می کردند اما هیچ وقت از او یک سیستم سیاسی یا اخلاق سیاسی نساخته بودند. ماکیاولی در حقیقت اون چرا که در نهاد قدرت می گذشت آرتیکوله و مدون کرد و بیان کرد و همه قدرتمندان رو هم دعوت به پیروی از اون اخلاق کرد. خواه ما ماکیاولی رو و فلسفهش به فلسفه توصیفی دیسکریپتیو بدانیم یا یک فلسفه توصیه‌ای و پرسکریپتیو بدانیم، فرقی در ماهیت قضیه نمی کنند. بسیاری از افراد ماکیاولی رو مورد طعن و دشنام قرار دادن و او رو شیطان مجسم و مجسمه شیطان خواندند. سالها بعد از مرگ او کسی جرأت رفتن به مزار او رو نداشت. یک موجودی بود که عین فساد و فساد عینی شمرده می شد و فلسفه او متعون‌ترین و ملعون‌ترین فلسفه ها محسوب می شد. اما پس از یکی دو قرن که از مرگ او گذشت دوباره اعاده حیثیت شد و اعتبار فیلسوفانه به او بازگشت و امروز به صورت یکی از متفکران افکار او مورد تدریس و تحقیق قرار می گیرد. با ماکیاولی یا لعن کردن و تقبیح و تحسین او کاری نداریم، اما این نکته رو باید بدانیم که سیاستی که ماکیاولی بیان کرد در واقع بیان سیاستی بود که در اروپا در حال جا افتادن بود. او مثل شراب پرده از این سیاست برداشت و گفت باید بدانیم که سیاستی که ماکیاولی بیان کرد در واقع بیان سیاستی بود که در اروپا در حال جا افتادن بود. او مثل شراب پرده از این سیاست برداشت و گفت این است اون که ماهیت سیاست است. سیاستی رو که بر غرب حاکم می شد، سیاستی که در آینده مغرب زمین رقم می خورد و می بایست که به منصه ظهور برسد، در واقع در قلم ماکیاولی ابتدا ظاهر شد و بر کاغذ نشست. و همین سیاست ماکیاولی بود که دستورالعمل سیاست و فلسفه سیاست برای این دیار قرار گرفت. البته اونچه که ماکیاولی بی نفاق عرضه می کرد بعدها مورد عمل واقع شد، اما پرده از نفاق هم بر روی او پوشیده شد. تئوری دموکراسی، تئوری یا فلسفه سیاست و حکومت نزد آدمیان محقی است که منفعت طلبی رو حق خود می دانند. لیبرال دموکراسی معناش این است. کسانی که از طرفی خودشون رو واجد حق می دانند، نه واجد تکلیف، و اونگاه منفعت طلبی رو هم امر موجهی می دانند. و تمام تدبیر این فلسفه و این شیوه حکومتی برای آن است که تضاد منافع رو به نحوی تعدیل کند که زیان او کمتر باشد. اصل منفعت جویی، اصل تضاد منافع، اصل زیاد طلبی و فزون خواهی، همه اینها موجود است. هیچ تقبیح نمی شود، هیچ مورد طعن و انکار قرار نمی گیرد. عدالت یعنی تعدیل منفعت طلبی ها. شما تئوری دان رودز که مهمترین فیلسوف سیاست معاصر در آمریکاست بخوانید و ببینید، به صراحت این رو بیان می کند که آدمیان تابع منافع خود و طالب منافع خود هستند. هیچ دستور اخلاقی برای تعدیل این منفعت طلبی ما صادر نمی کنید. هیچ آدمی رو به خاطر اینها تقبیح و مذمت و ملامت نمی کنیم. اصلا این رو عین بشریت می دانیم. چیزی درباره او، بر علیه او و در نفی او نمی گوییم. همه تئوری عدالت ما برای این است که همین آدمیان منفعت جو و فزون طلب چگونه در کنار یکدیگر زندگی کنند و زیانشون به یکدیگر نرسه. اصل منفعت طلبی و زیاده جویی مطلقا مورد بحث قرار نمی گیرد. یعنی هیچ وقت عدالت از زاویه اخلاقی مورد نظر قرار نمی گیرد. از زاویه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. و همین سبب است که این رو انسان گاهی می بیند که مورد تعجب پاره از مشرق زمینی ها و ساکنان جهان سوم قرار می گیرد که می بینند کشورهایی که مدعی لیبرال دموکراسی هستند، وقتی که نوبت برخوردشون و رفتارشون با کشورهای دیگر می رسد، همه اندیشه های دموکراتیک و لیبرالی و عدالت همه بر کنار می روند. مثلا رفتار یک وحشی، یک بربری، یک انسان طلبکار از آنها سر می زند. این نباید مورد تعجب ما باشد. دموکراسی، لیبرال دموکراسی، فلسفه‌ای رو پشت سر خود دارد که بر اساس منفعت طلبی و خود رو محق دانستن و نه مکلف دانستن بنا شده است. این فلسفه تا وقتی که میان خودی‌ها بریان دارد، پنجه و ناخن‌هاشون رو قدری کندتر می‌کند. اما همین که با غیر خودی‌ها و بیرونی‌ها طرف می‌شود، در اونجا اون محض منفعت طلبی و فزون طلبی برهنه ظاهر می شود و آدمی اون چهره دیگر فزون خواهی و نفرجویی رو در آنجاها به وضوح می بیند. حریب این الفاظ رو نباید خود. ما در جهان زندگی می کنیم که متاسفانه هم آدمیان نافرهیخته، ناپیراسته، تهذیب ناشده و خودسازی و خویشتنداری اخلاقی ندیده، بی‌پروا و بی‌تقوا بر اکثریت سرزمین‌های او حاکمند، و هم اینکه به نام عدالت منفعت پرستی رو توجیه می‌کنند و هم در حین اعمال این منفعت پرستی وقتی که نوبت به دیگران و غیر خودی‌ها می‌رسد، پنجه و ناخن‌های تیزشون رو در تن آنها فرو می‌برند. در این روزگار اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن به نظر من یکی از دشوارترین کارها و یکی از مهمترین کارها و از اخلاقی ترین کارهاست. من دیدم که وقتی که این شر و شور سیاست بالا می‌گیرد، آتش افروزی های آتش افروزان آدمیان نیکخواه رو نگران می‌کند، پاره از افراد به فکر عکس العمل های سیاسی می‌افتند. البته عکس العمل های سیاسی بجاست و در حد خود باید انجام شود، اما این روپوش ها نباید ما رو غافل کند از اینکه ریشه ها و بنمایه هایی وجود دارد که تا وقتی که اون بنمایه ها در وجود آدمیان اصلاح و تعدیل اساسی و ریشه‌ای پیدا نکرده است، همیشه سیاست ورزان که با یکدیگر می جنگند، یکی به خاطر منفعت خود و دیگری هم به خاطر منفعت خود است. و تا وقتی که چنین وضعیتی وجود دارد، هیچ سیاستی بهتر از هیچ سیاست دیگری نخواهد بود. و همیشه ما گرفتار قومی یا اقوامی خواهیم بود که در آدمی خاری می توانند فقط یکدیگر رو تعدیل بکنند. این مقدمه رو گفتم هم به خاطر اوضاعی که ما امروز در او زندگی می کنیم و هم به خاطر حرمت نهادن به اندیشه بزرگانی که در انسان شناسی به ریشه های کار توجه بیشتری داشتن و معتقد بودند که اگر در اون مواضع زیرین و بنیانی تصرفی برود و تئوری داده شود و نقشی بازی شود، اونگاه در میوه ها هم تأثیرات مهم و قابل توجهی به بار خواهد آورد. سیستم‌های اجتماعی همیشه خوبند. سیستم‌های اجتماعی نقش مهمی که دارند این است که آدمیان را در چارچوب‌های خاصی نگه می‌دارند و به آنها اجازه فراتر رفتن از حدود خودشان نمی‌دهند. اما به یاد داشته باشید که این چارچوب‌ها و این حدودی که سیستم‌ها می‌دهند در واقع بشر ساختند و وجود انتزاعی دارن و اونی که اون خانه ها رو و چارچوب ها رو پر می کند خود آدمیانند و نهایتاً بازده یک سیستم برمیگردد به بازدهی که یعنی به ساکنان اون سیستم و کسانی که در اون مجموعه زندگی می کنند. کاری که بیش از همه اهمیت دارد و در این مجموعه باید کرد و من بارها اشاره کردم این است که عقل آدمیان رو باید آزاد کرد. این یک خطاست که ما بکنیم که فکر کنیم آدمیان عاقل زندگی خودشون رو خوب اداره خواهند کرد. این اشتباه است. عقل خوب است به شرط اینکه عقل آزاد باشد. اگر عقل اسیر باشد زیان او بیشتر از سود خواهد بود. بالاخره این دنیا رو عقلا به آتش کشیدند. این دنیا رو دیوانه ها و مجانینی که در دارالمجانین زندگی میکنن یا بی سواد ها، اگر در این عالم ویرانی هست، فسادی هست، آتش افروزی هست، جنگی هست و مشکلات دیگری هست، اینها رو به ظاهر عقلا یا مسمى به عقلا پدید آوردن. این بهترین نشانه آن است که علم به تنهایی، سواد به تنهایی، خرد به تنهایی، فلسفه به تنهایی مشکل گشای آدمیان نیست. بهترین نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است، بهترین نشانه‌اش این است که با پیشتر رفتن علم و با تکنولوژی و دانش‌های تجربی، بزرگتر شدن کتابخانه‌ها، فراوان‌تر شدن دانشگاه‌ها، جنگ‌ها هم بزرگتر شدند، کشتارها هم وسیع‌تر شده است، تخریب‌ها هم افزون‌تر شده است. هزاران جنگی که در تاریخ گذشته بشر رخ داده بر روی هم به پای جنگ جهانی اول نمی‌رسند، بر روی هم به پای جنگ جهانی دوم نمی‌رسند. این همه کشتی که در این دو جنگ و در این یک قرن، قرن بیستم اتفاق افتاد، روی همه اون جنگ‌ها و تخریب‌ها و ویرانی‌ها رو سفید کرد. و این دقیقاً به دلیل این بود که در قرن بیستم آدمیان باسوادتر بودن، علمشون بیشتر بود، کتابخونه‌هاشون بیشتر بود، دانشگاه‌هاشون بیشتر بود، ریاضیدان‌هاشون بیشتر بودن. مسلماً علتش همین بود، هیچ دلیل دیگری نداشت. این بهترین نشانه آن است. روسو و یکی از نوشته‌هاش داره میگه من از وقتی که کشف کردم علم به تنهایی برای آدمی سعادت نمی آورد تا مدتها از شادی خوابم نمی برد. نوشته ای دارد در این باب و می گوید که من از وقتی کشف کردم که پاره از داوری های آدمیان دقیقا وارونه است. وارونه اون حقیقتی است که در حقیقت هست و اون چیزی که بیشتر مردم فکر میکنن خیلی عالی است در واقع خیلی هم پست است. اون چیزی که بیشتر مردم فکر میکنن که بسیار زیباست در واقع خیلی هم زشت است. من به همه داوری های او کار ندارم ولی میخوام بگم یک چنین امری رو شما هیچ وقت دور از نظر ندارید. یک میوه خیلی عالی و رسیده خیلی هم زود لک میزنه، از خیلی جاها زودتر آفت برمیداره و همین وقت دلیل مراقبت خیلی بیشتری هم میخواد و زیانش هم ممکنه از ست و میوه کال بیشتر باشه. در این قرن دقیقا به دلیل اینکه آدمیان قدرتمند تر بودن فساد هم بیشتر شد و این همان است، همان است که عرفای ما میگفتن خود بشر را پنجه و ناخن مباد که ندین اندیشد و نگه نسباد. مبادا پنجه هاش تیز بشه، مبادا ناخوناش بلند بشه، مبادا قوی پنجه بشه. در این قرن دقیقا ایرانی ها کشتارها مشکلات بیشتر شد چون آدمیان قدرتمندتر بودن. قدرت که فقط قدرت نظامی نیست، قدرت علمی هم هست، قدرت تکنولوژیک هم هست و اینا همه پشت اون قدرت نظامی و سیاسی پلیسی قرار میگیرن. به همین سبب همون که اقبال لاهوری گفت، گفت از من باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشود است گرفتار تر. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. حرف بسیار حکیمانه است این حرف. من ابیات او رو دوباره میخوانم براتون. از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشود است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. و واقعا عجیب است که اعجاز مسیحا باشه، یعنی این معنی قدرت علمی و طبی وجود داشته باشه اما بیمار بیمارتر باشه. عقلی که اقبال لاهوری در این شعر آورده است و عقلی که عموم عارفان ما درباره او سخن گفتند، اونی که مولانا گفت زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. عقل من گنج است و من ویرانه ام، گنج اگر پیدا کنم دیوانم. ابیاتی از این قبیل که در مصطفی هست. همه اینها را که شما میخوانید ها به یاد داشته باشید. کلمه عقل رو که میبینید میدانید و بفهمید که منظور عقل اسیر است. عقل اسیر، عقل تا بال گشاده است گرفتار تر است. عقلی که در بند طمع است، عقلی که در بند غرض است، عقلی که در بند هوا و شهوت است، عقلی که در بند قدرت و منفعت است. بله این عقل تا بال گشاده است، هم خودش گرفتار تر است هم دیگران رو گرفتار تر کرده. گرهی رو باز نکرده بلکه گره ها اضافه کرده. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. اون همون عقلی است که بو عقل شیطانی میگن. مشکل بشر جدیدی نیست که عاقل تر شده است، مشکل این است که عقل او اسیر تر شده است. و ما تئوری برای رهایی عقل نداریم. تئوری برای رهایی عقل همین تئوری های اخلاقی است. تئوری های اخلاقی در حقیقت عمده ترین هدفشان این است که به آدمیان بگوین خرد ورز و خرد پیشه باشید، اما پیش از خرد ورزی و خرد پیشگی این خرد رو زنگ زدائی بکنید. خرد زنگ زده، خرد طمع گرفته، خرد منفعت زده، این خرد وقتی که به کار بیفتد، وقتی که روان شود، وقتی که دست قدرت از آستین عمل بست عمل از آستین و قدرت بیرون بیاورد، زیان او افزونتر از سود او خواهد بود. کسی به فکر این نیست. این مشکلی است که ما امروز داریم. مهمترین بخش وجود آدمیان که عقل اونهاست در شعاع تابش طمع اونها تحت شعاع قرار گرفته است و مورد بیمهری و تخفیف قرار گرفته و لذا زیانش بیشتر از سود او شده است. به قول مولوی، عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد. مشتری مات زحل شد، نفس شد. عقل داریم و نفس. یه وقتی عقل مغلوب نفس می شود و در اون صورت از جنس نفس می شود، زیر دست او می شود، مثل مشتری که قدما معتقد بودن که سعد است. اگر مغلوب زحل بشود، مثل زحل نحس می شود، شوم می شود و نحوست او دامنگیر دیگران هم می شود. این ماجرایی است که باید به یاد داشت. لذا وقتی که سخن از اخلاق می رود، در حقیقت مهمترین نقش او گشودن زنجیر از پای خرد آدمی است. و این خرد وقتی که آزاد شود و از قید و بندهای که علمای اخلاق اونها رو برمی شمارند رهایی پیدا کند، در اون صورت هست که می تواند عالم رو گلستان کند. مولوی داستانی دارد در دفتر دوم در بیان و ضمن قصه معاویه و ابلیس. می گوید که قاضی بنشاندند و می گریست. قاضی رو بر مسند قضاوت نشاندند. او رو نسب به قضاوت کردن. روزی بود به همه باید میرفتند و به او به خاطر یافتن مقام تازهی تبریک میگفتند. رفته بودند که به او تبریک بگویند، دیدند که او مشغول گریستن است. زار زار میگرید. تعجب کردن. پرسیدند، گفتن آقا امروز روز خندیدنه، روز شادی و بشاشت، روز گریستن نیست. چرا گریه میکنی؟ گفت آقا شما احوال منو بر نمیآورید. میدونید قاضی یعنی چه؟ میدونید قضاوت یعنی چه؟ من مینشینم اینجا، دو نفر میان پیش من، شاکی و متهم. اونا خودشون میدونن چی کار کردن، من نمیدونم. من یه جاهلی هم میان دو تا عالم گیر میکنم. این او به اون نسبت میده که این کارو کرده، اون به این نسبت میده این کارو کرده. خودشون مطلعن به کارها کردن. من جاهل باید از بعضی علامات اون با ظن و شک و تردید در بیارم که اینها چه کردند. لذا امروز روز گریستن منه. من میدونم پا در چه حاویه‌ای هولناکی نهادم، در چه مسند متزلزلی نشستم. جای تفریح نیست. مولوی این داستان رو نقل میکنه، وقت بعد به دنبالش میگوید که بله درسته، ولی این قصه قاضیان است که تابع هوا هستند، تابع منفعتند. این قصه قاضیانیست که خودشون اسیرند، خودشون در بندند. عقل آدمی وقتی که در بند بود، تشخیص واقعیت برای او دشوار خواهد شد. اما وقتی که این عقل آزاد شد، اون موقع بی‌طرف، منصف، عادل، بی‌هوا، به قول مولوی مثل ترازو که به هیچ سو میلی نمی کنند. هر طرف واقعا سنگین تره به همون بر میلی می کنند. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست که گفتی ترازو وصفهاد. ترازوی رو فکر کنید که در او طمع به مال هست. در اون کفهی که پول میذارن به اون بر سنگین میشه. به جای اینکه وزن رو نشون بده، در واقع طمع خودش رو نشون بده. وقتی این ترازو دیگه ترازو نیست. ترازو همان است که برای او خاک و مال و زر و سیم و فلز و پربه ها و کمبه ها فرقی نکند. مولوی میگوید اون قاضی که میگرید، اون قاضی حق دارد. قاضی است که اسیر است و شخص اسیر دچار دودلی میشود و نمیداند که به کدام سو میل کند. شخص حر، شخص آزاد راحت میفهمد و راحت تصمیم میگیرد و راحت اقدام میکند. مسئله این است. آخرین جلسه‌ای که همدیگر رو دیدیم مقدمه من دراز شد. آخرین جلسه‌ای که همدیگر رو دیدیم من در باب خودخواهی سخن میگفتم و اگر به یاد داشته باشید اون دو بیت مولانا رو هم خواندم که نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. نردبانی که آدمیان از او بالا می روند همین نردبان خودخواهیست. ما گفتن است، من گفتن است، ما و منی کردن است، خود رو به روح دیگران کشیدن است، خود رو برتر دانستن است، خود رو پسندیدن، تفاخر به خویشتن، ابتهاج به خویشتن است، خود رو بر دیگران مقدم داشتن است، فربه و سپندار خودبینی بودن است. این نردبان خلق است. آدمیان در طول زندگیشون از این نردبان بالا می روند و تصور می کنند که هرچه هم بالاتر روند انسان‌ترند، مهم‌ترند و وجود خود رو تحقق بیشتر بخشیدند. اما به تعبیر مولوی آدمی یک روزی از این نردبان خواهد افتاد و بلکه یک روزی باید بیفتد. اگر آدمی باشد باید به خود آید و این نردبان رو بگیرد و به پایین بیاید، یا حتی توبه کارانه از او سقوط کند و تن به سقوط بدهد. اون وقت معلوم خواهد شد که هر که بالاتر رود ابلهتر است، هر که خودخواهی او بیشتر ابلهتر است. چون هنگام سقوط ضربه‌ای که به او وارد می شود بیشتر و استخوان او بدتر خواهد شکست. مردبان خلق این ما و من است، عاقبت زین مردبان افتادن است، هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بدتر خواهد شکست. برای اینکه اون سقوط و اون هلاکت حاصل نشود و آدمی به اون مرحله نرسد، پیش از اون باید به دست خود یا این نردبان رو بشکند یا از اصل پا بر این نردبان نگذارد. راه‌هایی که عارفان ما پیشنهاد کردند برای اینکه آدمی از این نردبان بالا نرود، دچار این واهمه نشود و نهایتاً دچار اون سقوط نشود، راه‌های متعددی است. مهمترین راهی که مولوی پیشنهاد می‌کند راه عشق است، اما من اون رو برای بحثش رو برای مراحل بعدی نهادم. عاشقی از نظر مولوی و عارفان خودخواهی است و به همین سبب هم محترمترین و با ارزشترین مقوله و ملکه است که آدمی میتواند پیدا کند. شما از عاشقی یک درک هیجانی، اموشنال، عاطفی نداشته باشید. اصلا به اون معانی نگیرید. نه اینکه اون ابعاد رو ندارد، اما در اون ابعاد هرگز خلاصه نمی شود و نقش اخلاقی بسیار عمیق‌تری دارد. مهمترینش این است که آدمی رو آماده گذشت و فداکاری می کند و پندار خودخواهی رو از آدمی می ستاند. یعنی در واقع او رو به معنای واقعی آدم می کند و اون فروتنی که گوهر انسانیت است اون رو به آدمی تلقین می کند، آموزش می دهد. عشق آموزگار فروتنی است. فروتنی ذاتی و گوهری، نه فروتنی ظاهری و بدنی. اما اون بحث بیشتری رو لازم دارد. شیوه های دیگری وجود دارد برای اینکه انسان بر خودخواهی خود فائق بیاید. این شیوه ها هم در شرع مورد توصیه قرار گرفته است و هم در وضع مولوی و من به اینها به نحوه اختصار اشاره می کنم و انشاءالله در نوبت های بعد هم اونها رو پی میگیریم. انسان همیشه وقتی که به بزرگتر از خود ما مواجه شود اونجاست که آماده است که سر فرو بیاورد. و الا با خود چنین خواهد اندیشید که بر همه چیز میتواند غلبه و تفوق پیدا بکند. راه فرو نشاندن آدمی این است که با موجودی روبرو شود که هیچگاه قابل غلبه و قابل پیروزی نیست. راهش این است. در مکاتبی که خدا وجود ندارد، امکان فربه شدن پندار خودخواهی خیلی زیاد است. من نمیگویم که اونهایی که ظاهرن یا اسمن خدا خواه و خدا پرست هستند دچار غرور یا تکبر یا خودخواهی نمی شوند. این بیماری عمیق‌تر و صعب‌تر از آن است که به راحتی بتوان به درمان او دست برد. کار عمری است، ریشه ای است، ولی فراموش نباید کرد که اگر آدمی، اگر خدا آدمی را نتونه سر جای خودش بنشانه، او به هیچ چیز دیگری نمیتواند آدمی را سر جای خودش بنشانه. نقش بسیار مهم خداوند نزد خدا پرستان این است که در آنها تلقین خضوع می کند، تلقین فروتنی می کند. و این فروتنی یک فروتنی حقیقی است. به آدمی می گوید، و این که فقط تلقین مصنوعی بکند، می گوید که موجودی وجود دارد که هیچگاه در او غلبه نمی تواند کرد. تا هر جا که آدمی بالا رود از او بالاتر نمی تواند. این درک مهم نیست. خدا برای این نیست که فقط آدمی از او بترسد. خدا فقط برای این نیست که آدمی به رحمت او یا به بهشت او امیدوار باشد. اینا هست، اما یک نقش مهمتری در شخصیت سازی آدمی دارد و آن این است که موجودی است که به آدمی تلقین فروتنی می کند و خودخواهی را از او می ستاند. خدا پرستی به معنای واقعی کلمه این است. این که میگویند آدمی یا خدا پرست است یا خود پرست و بین این دوتا فاصله وجود ندارد، این حرف عمیقی است. اگر آدمی خدا رو نپرستد حتما خودش رو میپرستد. منتها پرستیدن خود معناش این است که برای خودش نماز میخونه یا از این آداب ویژه دینی رو به جا میآورد. معناش این است که به هر حال خودش رو خدا میگیرد و برای خود قدر و قیمت‌های گزاف و کاذب قائل خواهد شد و چیزی هم البته در عمل جلودار او نخواهد بود. پیامبران که خدا را به مردم شناساندند، یکی از اغراض مهمشان همین بود. در واقع این رو میشه خیلی خلاصه کرد و ساده کرد و گفت که آمدند تا به آدمیان بگویند که شما خدا نیستید. همین تعبیر بسیار ساده لب و گوهر پیام انبیا رو در خود دارد. به آدمیان گفته شود که شما آدمی هستید نه خدا. آمده اید در این جهان انسانیت بورزید، در حد و در خور یک آدم عمل کنید و حرف بزنید، نه در حد و در خور خدایان. به تعبیر مولوی هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوچد بر او گردد و باد. تاج از آن اوس آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. این تاج الوهیت بر سر ما و بر سر هیچ کسی قرار نمیگیرد. همین که به آدمیان گفته شود که هوس خدایی نکنید، شما خدا نیستید، اخلاق خدایان نداشته باشید، اخلاق آدمیان داشته باشید، سیاست خدایان نداشته باشید، سیاست آدمیان داشته باشید، اینا حرفای بسیار مهم نیست. فوق العاده مهم است اینا. شما اگر ریشه های دیکتاتوری رو، ریشه های امپراتوری رو، ریشه های ظلم رو بگیرید و تحقیق بکنید، نهایتاً برمیگردد به این که کسی داره از موضع خدایی یا کار اخلاقی میکنه یا کار سیاسی میکنه یا کار اقتصادی میکنه. فوق العاده مهم است این. این پندار الوهیت رو باید از سرها بیرون کرد و به آدمیان باید حالی کرد که در حد آدمیان سخن بگویند، در حد آدمیان عمل کنند، در حد آدمیان با آدمیان دیگر رابطه بگیرند. خدا نیستیم ما، همین این پیام انبیاست. خداوند وجود دارد، به همین سبب و به همین دلیل ما خدا نیستیم، ما خدا هم نمی‌شویم. و بنابراین یک مرز عبور ناپذیر، یک سقف عبور ناپذیری وجود دارد که کسی از آن سقف نمی‌تواند برتر برود و هوس برتر رفتن داشته باشد. یک دیوار محالی وجود دارد که هر کس به اونجا برسد سرش به سنگ می‌خورد. این انسان باید بداند، و من این رو بارها در این جلسات اشاره کردم، که جایی هست که انسان بر اونجا باید زانو بزند. این تصور را آدمی باید داشته باشد از خودش. این ریشه اخلاقی بودن است. جایی هست، مقامی هست، در پیش کسی و در حضور کسی هست که می ارزد یا می باید که آدمی زانو بزند، خم بشود و خضوع بورزد و ارادت بورزد، کوچکی بکند و حقیقتا خود رو کوچک هم بداند، نه اینکه در دل چیزی بیاندیشد و در عمل کار دیگری بکند. معرفی خدا در ادیان یک نقش اخلاقی که دارد همین است که قبلا هم اشاره کرده بودم. خدا برای آن است که کوچکی رو در آدمی تلقین بکند. قبلا در کنار این همون عبادات قرار می‌گیرند. شما در همه عبادات خصوصا این نقش ذلیل کردن آدم خودخواه رو می‌بینید. ما از وقتی که نماز رو شروع می‌کنیم و الله اکبر می‌گیم، الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از آن است که حتی در حیطه وصف بگنجد. آدمی وقتی که به رکوع می‌رود، به سجود می‌رود، خم می‌شود، بر زمین می‌افتد، در تمام این اطوار، البته نماز شامل دعا هم هست، انسان از خداوند درخواست‌هایی می‌کنه، ولی دعا چیزی است، روح نماز چیز دیگری است. روح نماز خم شدن است، کوچکی کردن است، کوچکی کردن است. اگر این کوچکی کردن نباشه، نمازی صورت نگرفته است. بنا نیست خدایان در مقابل خدا بایستند و عبادت کنند، آدمیان باید عبادت کنند. این کوچکی کردن که روح عبادت است و در کنار ذکر خداوند در ادیان آموزش داده می شود، برای همان نقشی است که گفتم. سومین عاملی که در ادیان معرفی شده است و مولوی هم به او اشاره می کند، عامل مرگ است. در پاره بحث های دیگر هم این رو اشاره کرده بودم، اینها رو همه رو در کنار هم اینجا اشاره می کنم. مرگ باز چیزیست که آدمی بر او فائق نمی آید و این همون جاییست که دوباره انسان زانو می زند و سرخم می کند. این رو لازم دارد. یاد مرگ فقط برای این نیست که انسان یاد جهنم بیفته، بگه شاید بعد از این دنیا گریبان ما رو بگیرن، ما رو مؤاخذه کنن، ما رو به جهنم ببرن. اونا مطالب دیگریست. اون چی که در خود نفس اندیشه مرگ نهفته است، این است که هر قدرتمندی رو ذلیل میکنه. وقتی به اونجا میرسد، داییست که دیگه میداند که در مقابل او باید سر خم بکند و بر او نمیتواند غلبه بکند. اون چیزهایی که واقعا غلبه ناپذیرند، اون چیزهایی که واقعا غلبه ناپذیرند، وقتی که مطرح میشوند، آدمی رو از خودخواهی های خودش برهنه میکنند و باعث میشوند که قدری به تأمل فرو برند. برای این است که شما می‌بینید که در ادیان این همه برای این مسائل تأکید رفته است. من دیدم بعضی ها سر اینها رو در نمی‌آمد. شما ملاحظه کردید در جوامع جدید، مخصوصا در جوامع غربی، اصلا ذکر مرگ مکروه است. ذکر مرگ مکروه است. کسی چندان بهایی به این امر نمی‌دهد. و شادی، اون هم شادی های خیلی سطحی، خنده ها، جوت های تلویزیونی و غیره، غلبه دارد. این باید به شما بگوید که آدمیان ها در کجا نهادند. نمیخوان روبرو بشن با چیزی که به اونها تلقین حقارت میکنند. نمیخوان روبرو بشن. چیزی رو به رخ اونها بکشن که بگوین وقتی به اینجا میرسید چاره ای ندارید. بیکاره میشوید. این رو نمیپسندن. این رو نمیطلبن. مایلن که حرفای دیگه زده بشود. فعلا این نکته برمیان نیاید. نامش به شما شادی بذار هر چیزی دیگه. هزار خاصیت پسیکولوژیک و غیران براش بیان میکنن. انسان باید بخنده و شاد باشد و عضلات صورتش اگه انسان بخنده بالاخره دهاتر میمونه و امثال اینا که خب بله این حرف هست. ولی زیر همه این خروار این حرف های حقیقت بسیار مهم و عالی انسان شناسانه پنهان میشود. و اون که تمام اینها بهانه است برای اینکه به آدمی اجازه خودخواهی بدن. اجازه بدهند که قفلت کند از اون واقعی ترین واقعیتی که در عمق حیات او در جریان است. اونو نبیند، اونو نفهمد، به اون نیندیشد، از او خبر نگیرد، از او غافل باشد. همه اینها بهانه جویی است. برای اینکه اون یه دونه واقعیت، اون که واقعیت تلخ دیده نشود، رو نیاید. خیلی مهمه. شما ببینید انسان چقدر با خودش مکر میکنه. یک لشکری از بهانه های موهوم می آفریند، خرج می کند، نیرو به خرج می دهد برای اینکه هم بر خود حقیقتی رو بپوشاند و هم بر دیگران. انواع توجیه های عقلانی رو هم براش فراهم می کند. اون عقل اصلی رو در بند که گفتن او رو هم به دنبال این می کشاند. توجیه علمی و روانشناسانه و روانکاوانه و همه این جور چیزا رو می کشاند برای اینکه فقط یه واقعیت خیلی مهم رو نبیند و نگذارد که دیگران ببینند، خدا رو کمتر ببینند، مرگ رو کمتر ببینند، از اون چیزا سخنی در میان نیاورند. خب چرا نبینند؟ قصه تلخ بودن نیست، قصه این است که آدمی از خود میگریزد و چون اون واقعیت واقعیتی است که عین خود ماست، جزء خود ماست، او رو از خود دور بدهند. از که بگریزیم از خود این محال، از که برتابیم از حق این وبال. این وبال ماست، این مایه هلاکت ماست که به خودمون پشت بکنیم و واقعیت خودمون رو نبینیم و چیزی رو که می آید تا ما رو سر جای خودمون بنشاند از او استقبال نکنیم. در رو به روی او ببندیم، بهانه ها به تراشیم برای اینکه او رو نبینیم و نشناسیم و از خود و از خانه خود دور کنیم، بیرون کنیم. این کاریست که ما می کنیم و بهانه هاش رو هم پیدا کرده ایم. اخلاق این زیستن اینطور که معلوم می شود خیلی مشکل است. اما کدام کار مهم است و با ارزش است که مشکل نباشد؟ راهش در درجه اول این است که آدمی خودش رو به جای خود بنشاند. در نوبت قبل در آخرین سخنرانی هم که داشتیم من این رو برای اشاره کردم که هر کسی یک قلقی دارد، یک گیری در وجود خودش دارد که اون رو باید خودش کشف کند. یک نقطه حساسی در شخصیت خودش دارد، وقتی که به اون نقطه حساس ضربه بخورد تمام اون خودخواهی های او ناگهان دهش می کند، بیرون می ریزد و او رو گرفتار می کند. اون دیگه تجربه است، آزمونی است که هر کسی باید خودش با خودش بکند و او رو پیدا بکند. چون در گفتار خب همه ما ممکن است حرفای کلی بزنیم و بشنویم و مشکلی هم در پذیرفتنش نداشته باشیم، اما در مقام عمل و در مقام مصداقیابی این مصادیق به تعدد افراد متعدده و یک حکم کلی نمیتوان گفت. این دیگه وظیفه اخلاقی کسانی است که حساسیت اخلاقی دارند و حقیقتاً دردمندانه و دردشناسانه میخواهند که پرده از مشکل خودشون بردارن. با او باید مبارزه بکنن و شجاعت معناش همین است. اشتا اون ناس من غلب هوا، شجاعترین مردم کسی است که بر خودخواهی خود بیروز بیاید. شجاعت اصلا به معنای زورمندی های ظاهری و قلدری های کاذب نیست. بر اون عرصه وقتی که کسی بیروز شد، اون وقتی که راه اخلاقی زیستن بر او آسان خواهد شد. این که گفتن که انسان همیشه باید به یاد خداوند باشه، معناش این نیست که زیر لب ذکر بگه. زیر علم از ذکر گفتن رو ما کار بد نمیداریم، ولی اصلا معنای اون حرفی نیست. یعنی آدمی همیشه باید کودک باشه. هر وقت که این فیلش یاد هندوستان کرد، باید او رو به چکش یاد خداوند فرو بنشاند و بر سر جای خود بنشاند و او رو کوچکیش رو به او تلقین کند. یک چنین آدمیانی حقیقتا با چنین زمینه هایی از تقوا و خویشتنداری است که وقتی که وجودشون و شخصیتشون در ضریبه های بزرگ ضرب می شود و وقت برای دیگران خیر و برکت به بار می آورد، به جای اینکه زیان و مضرت پدید بیاورد. در مورد عوامل دیگری و به خصوص عاشقی که موجب لطیف کردن و تعبیر مولوی نازک کردن وجود آدمی می شوند و فربهی کاذب حاصل از خودخواهی رو در فرو می شکنند، در نوبت بعد به لطف خداوند سخن خواهم گفت. بسیار متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی اگر چیزی رو بپرسته که اوصافی رو که ما برای خدا قائلیم نداشته باشه، اما او اون رو به خدایی گرفته باشه. نه، اون خودپرستی نیست. ببینید، بله، در فاز بحث قبلا گفته بودم که ما یه خودمداری داریم، یه دیگرمداری. هر چه که آدم از خودمداری دور بشه و به دیگرمداری نزدیک بشه، در واقع پرورش اخلاقی بیشتری پیدا کرده است و از خودپرستی فاصله گرفته. خداوند ایدئاله، منتها واقعش این است که همه مردم حتی در مذهبها و مکتبهایی که خداپرستی واقعی در اونها هست، همشون یه خدا رو نمیپرستن. هر کسی خدای خودش رو میپرست، ولی عمده این است که این خدا تابع خود آدمی نباشه و آدمی خودش رو بر او مقدم ندارد، یعنی او رو به خاطر خودش نخواد. همین. بقیهش دیگه برمیگرده به تئولوژی، یعنی به این که شما در علم کلام چه اوصافی برای خداوند قائلید. اون دیگه یک مقام دیگری می شود. اونی که در باطن و در گوهر خداپرستی نشسته است، این است که آدمی خودش رو نپرسته. این که از یک عارفی پرسیدن که آدم به خدا کی میرسه، این تعبیر مشهور است در میان عارفان. گفتند که از عارفی پرسیدند که آدمی کی به خدا میرسه. گفت دو قدم وجود دارد. یکی این که پا بر روی خودش بگذاره. قدم دوم این که پایی و گامی به طرف خدا برداره. خطوتان وقت وصلت. این تعبیر. دو قدم بردار که رسیدی. اون وقت یک عارف دیگری که این رو شنیده بود گفته بود به اون راه رو دور کرده. اون یه قدم بیشتر نیست. همون قدم اول که کسی روی خودش گذاشت، همون اون خیلی حرف مهم نیستیم. خدا پرستی یعنی نفی خود پرستی. اصلا همین. شما این طرف رو ببینید. اون بقیهش میشه تیالوجی. یعنی این که شما برای خدا چه اوصاف قائلید. یکی ممکنه بگوید که خداوند صفاتش این ذاتشه، که بگه خداوند صفاتش غیر ذاتشه، که بگه کلام الهی مخلوقه، اون بگه کلام غیر مخلوقه. از این بحثا دیگه همیشه زیاد بوده، چه بین خود مسلمان ها، چه بین مسلمان ها و دیگران. اونا خیلی دخلی به مفهوم عبودیت نداره، برای اونا تئوری خداست. ولی تئوری عبودیت عبارت است از اینکه آدمی نفی خدایی از خودش بکنه. بله، البته ممنونم. شما سوال بنده سوال بزرگی است، یعنی قصه یک جلسه بود و جلسه نیست و بررسی و مقایسه چند تا فرهنگ و چند تا کالچر و چند تا سیویلایزیشن با هم دیگه است و واقعا قصه درازی است. ولی من در سخنان شما احساس میکنم یک چیزهایی رو شما مفروض و مسلم گرفتید و این مفروض و مسلم گرفتن ها همیشه کار رو دشوار میکنه، یعنی داوری رو قضیه تیره میکنه. این که کشورهای غربی دموکراسی دارن، دموکراسی واقعی دارن، آزادی بیان در آنها هست، خارجی ها رو به خوبی میپذیرند، به آنها اجازه سخن گفتن و فعالیت و عمل سیاسی میدهند، محیط های دموکراتیکی حداقل در دانشگاه هاشون فراهم کردهاند. من منکر اینا نیستم، اما فکر میکنم اینها با خیلی قیود باید بیان بشه، به این شکل آن کوالیفاید که گاهی گفته میشود و مثلا مورد میکنم که صادق باشه. اصلا از اون وقتی که ایده انلایتنمنت یعنی روشنگری در قرن 17 مطرح شد و فیلسوفان دربارش نوشتند تا امروز به معنای واقعی کلمه نه دموکراسی محقق شده است و نه لیبرالیسم. حالا تازه به پرز این که ما دموکراسی و لیبرالیسم دو تا ایدئال خیلی بزرگ و مهم و خدشه‌ناپذیر بدانیم. ببینید چرا؟ به همین یک دلیل که مفهوم نیشن استیت به اصطلاح پدید آمد، یعنی دولت هایی که این دولت ها محدود به یک منطقه خاکی و سرزمین معینی بودند. جای ایرانه، یه جای آمریکاست، یه جای کویته، یه جای چینه، یه جای چی، و این بردرها، این مرزهایی که این کشورها دارن، مرزهای کاملا قراردادی شد و دموکراسی اگر هم در جای پدید آمد، دموکراسی این وان کانتری بود، یعنی افراد در داخل خودشون سعی می‌کردن که دموکراتیک باشن و این با مفهوم دموکراسی در اصل و در گوهری که تعریف میشد همیشه منافات پیدا میکرد. این که ماکیاولی بیان کرد در واقع بیان سیاستی بود که در اروپا در حال جا افتادن بود. او مثل شراب پرده از این سیاست برداشت و گفت این است اونچه که ماهیت سیاست است. سیاستی رو که بر غرب حاکم میشد، سیاستی که در آینده مغرب زمین رقم می‌خورد و می‌بایست که به منصه ظهور برسد، در واقع در قلم ماکیاولی ابتدا ظاهر شد و بر کاغذ نشست و همین سیاست ماکیاولی بود که دستورالعمل سیاست و فلسفه سیاست برای این دیار قرار گرفت. البته اونچه که ماکیاولی بی نفاق پرده می کرد بعدها موقت عمل واقع شد، اما پرده از نفاق هم بر روی او پوچیده شد. تئوری دموکراسی، تئوری دا فلسفه سیاست و حکومت نزد آدمیان محقی است که منفعت طلبی رو حق خود می دانند. لیبرال دموکراسی معناش این است کسانی که از طرفی خودشون رو واجد حق می دانند نه واجد تکلیف، و اونگاه منفعت طلبی رو هم امر موجهی می دانند و تمام تدبیر این فلسفه و این شیوه حکومتی برای آن است که تضاد منافع رو به نحوی تعدیل کند که زیان او کمتر باشد. اصل منفعت جویی، اصل تضاد منافع، اصل زیاد طلبی و فزون خواهی، همه اینها موجود است. هیچ تقبیح نمی شود، هیچ مورد طعن و انکار قرار نمی گیرد. عدالت یعنی تعدیل منفعت طلبی ها. شما تئوری دان رولز که مهمترین فیلسوف سیاست معاصر در آمریکاست بخوانید و ببینید، به صراحت این رو بیان می کند که آدمیان تابع منافع خود و طالب منافع خود هستند. هیچ دستور اخلاق عراقی برای تعدیل این منفعت طلبی ما صادر نمی کنیم. هیچ آدمی رو به خاطر اینها تقبیح و مذمت و ملامت نمی کنیم. اصلا این رو عین بشریت می دانیم. چیزی درباره او، بر علیه او و در نفی او نمی گوییم. همه تئوری عدالت ما برای این است که همین آدمیان منفعت جو و فضول طلب چگونه بر کنار یکدیگر زندگی کنند و زیانشون به یکدیگر نرسند. اصل منفعت طلبی و زیاده جویی مطلقا مورد بحث قرار نمی گیرد. یعنی هیچ وقت عدالت از زاویه اخلاقی مورد نظر قرار نمی گیرد. از زاویه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. و همین سبب است که این رو انسان گاهی می‌بیند که مورد تعجب پاره از مشرق زمینی ها و ساکنان جهان سوم قرار می‌گیرد که می‌بینند کشورهایی که مدعی لیبرال دموکراسی هستند وقتی که نوبت برخوردشون و رفتارشون با کشورهای دیگر می‌رسد همه اندیشه های دموکراتیک و لیبرالی و عدالت همه بر کنار می‌روند. مثلا رفتار یک وحشی، یک بربری، یک انسان طلبکار از آنها سر می زند. این نباید مورد تعجب ما باشد. دموکراسی، لیبرال دموکراسی، فلسفه‌ای رو پشت سر خود دارد که بر اساس منفعت طلبی و خود رو محق دانستن و نه مکلف دانستن بنا شده است. این فلسفه تا وقتی که میان خودی‌ها بریان دارد پنجه و ناخونهاشون رو قدری کندتر می کند. اما همین که با غیر خودی ها و بیرونی ها طرف می شود در اونجا اون محض منفعت طلبی و فزون طلبی برهنه ظاهر می شود و آدمی اون چهره دیگر فزون خواهی و نفر جویی رو در اونجا به وضوح می بیند. حریب این الفاظ رو نباید خود ما در جهان زندگی میکنیم که متاسفانه هم آدمیان نافرهیخته، ناپیراسته، تهذیب ناشده و خودسازی و خویشتنداری اخلاقی ندیده، بیپروا و بیتقوا بر اکثریت سرزمینهای او حاکمند و هم اینکه به نام عدالت منفعت پرستی رو توجیه میکنند و هم در حین اعمال این منفعت پرستی وقتی که نوبت به دیگران و غیر خودی ها میرسد پنجه و ناخن های تیزشون رو در تن آنها فرو میبرند. در این روزگار اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن به نظر من یکی از دشوارترین کارها و یکی از مهمترین کارها و از اخلاقی ترین کارهاست. من دیدم که وقتی که این شر و شور سیاست بالا می گیرد، آتش افروزی های آتش افروزان آدمیان نیکخواه رو نگران می کند، پاره از افراد به فکر عکس العمل های سیاسی می افتند. البته عکس العمل های سیاسی به جاست و در حد خود باید انجام شود، اما این روپوش ها نباید ما رو غافل کند از اینکه ریشه ها و بنمایه هایی وجود دارد که تا وقتی که اون بنمایه ها در وجود آدمیان اصلاح و تعدیل اساسی و ریشه‌ای پیدا نکرده است همیشه سیاست ورزان که با یکدیگر می جنگند یکی به خاطر منفعت خود و دیگری هم به خاطر منفعت خود است و تا وقتی که چنین وضعیتی وجود دارد هیچ سیاستی بهتر از هیچ سیاست دیگری نخواهد بود و همیشه ما گرفتار قومی یا اقوامی خواهیم بود که در آدمی خاری می توانند فقط یکدیگر رو تعدیل بکنند. این مقدمه رو گفتم هم به خاطر اوضاعی که ما امروز در او زندگی می کنیم و هم به خاطر حرمت نهادن به اندیشه بزرگانی که در انسان شناسی به ریشه های کار توجه بیشتری داشتن و معتقد بودند که اگر در اون مواضع زیرین و بنیانی تصرفی برود و تئوری داده شود و نقشی بازی شود اونگاه در میوه ها هم تأثیرات و قابل توجهی به بار خواهد آورد. سیستم های اجتماعی همیشه خوبند. سیستم های اجتماعی نقش مهمی که دارند این است که آدمیان را در چارچوب های خاصی نگه می دارند و به آنها اجازه فراتر رفتن از حدود خودشان نمی دهند. اما به یاد داشته باشید که این چارچوب ها و این حدودی که سیستم ها می دهند در واقع بشر ساختند و وجود انتزاعی دارند و اونی که اون خانه ها رو و چارچوب ها رو پر می کند خود آدمیان هست و نهایتاً بازده یک سیستم برمی گردد به بازدهی که یعنی به ساکنان اون سیستم و کسانی که در اون مجموعه زندگی می کنند. کاری که بیش از همه اهمیت دارد و در این مجموعه باید کرد و من بارها اشاره کردم این است که عقل آدمیان رو باید آزاد کرد. این یک خطاست که ما بکنیم که فکر کنیم آدمیان عاقل زندگی خودشون رو خوب اداره خواهند کرد. این اشتباه است. عقل خوب است به شرط اینکه عقل آزاد باشد. اگر عقل اسیر باشد زیان او بیشتر از سود خواهد بود. بالاخره این دنیا رو عقلا به آتش کشیدند. این دنیا رو دیوانه ها و مجانینی که در دارالمجانین زندگی میکنند یا بی سواد ها اگر در این عالم ویرانی هست، فسادی هست، آتش افروزی هست، جنگی هست و مشکلات دیگری هست، اینها رو به ظاهر عقلا یا مسمى به عقلا پدید آوردن. این بهترین نشانه آن است که علم به تنهایی، سواد به تنهایی، خرد به تنهایی، فلسفه به تنهایی مشکل گشای آدمیان نیست. بهترین نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است، بهترین نشانه‌اش این است که با پیشتر رفتن علم و با تکنولوژی و دانش‌های تجربی، بزرگتر شدن کتابخانه‌ها، فراوان‌تر شدن دانشگاه‌ها، جنگ‌ها هم بزرگتر شدند، کشتارها هم وسیع‌تر شده است، تخریب‌ها هم افزون‌تر شده است. هزاران جنگی که در تاریخ گذشته بشر رخ داده بر روی هم به پای جنگ جهانی اول نمیرسند. بر روی هم به پای جنگ جهانی دوم نمیرسند. این همه کشتی که در این دو جنگ و در این یک قرن قرن بیستم اتفاق افتاد روی همه اون جنگ ها و تخریب ها و ویرانی ها رو سفید کرد. و این دقیقا به دلیل این بود که در قرن بیستم آدمیان باسوادتر بودن، علمشون بیشتر بود، کتابخونه هاشون بیشتر بود، دانشگاه هاشون بیشتر بود، ریاضیدان هاشون بیشتر بودن. مسلماً علتش همین بود، هیچ دلیل دیگری نداشت. این بهترین نشانه آن است. روسو و یک از نوشته هاش داره میگه من از وقتی که کشف کردم که علم به تنهایی برای آدمی سعادت نمی آورد تا مدت ها از شادی خوابم نمی برد. نوشته ای دارد در این باب و می گوید که من از وقتی کشف کردم که پاره از داوری های آدمیان دقیقا وارونه است. وارونه اون حقیقتی است که در حقیقت هست و اون چیزی که بیشتر مردم فکر می کنن خیلی عالی است در واقع خیلی هم پست است. اون چیزی که بیشتر مردم فکر می کنن که بسیار زیباست در واقع خیلی هم زشت است. من به همه داوری های او کار ندارم ولی میخوام بگم یک چنین امری رو شما هیچ وقت دور از نظر ندارید. یک میوه خیلی عالی و رسیده خیلی هم زود لک میزنه، از خیلی جاها زودتر آفت برمیداره و همین وقت دلیل مراقبت خیلی بیشتری هم میخواد و زیانش هم ممکنه از 100 میوه کال بیشتر باشه. در این قرن دقیقاً به دلیل اینکه آدمیان قدرتمندتر بودن فساد هم بیشتر شد. و این همان است. همان است که عرفای ما میگفتن خود بشر را پنجه و ناخن مباد که نه دین اندیشد و نگه نه سباد. مبادا پنجه هاش تیز بشه. مبادا ناخوناش بلند بشه. مبادا قوی پنجه بشه. در این قرن دقیقاً ایرانی ها کشتارها، مشکلات بیشتر شد چون آدمیان قدرتمندتر بودن. قدرت که فقط قدرت نظامی نیست، قدرت علمی هم هست، قدرت تکنولوژیک هم هست و اینا همه پشت اون قدرت نظامی و سیاسی پلیسی قرار می گیرن. به همین سبب همون که اقبال لاهوری گفت، گفت از من باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشود است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. حرف بسیار حکیمانه است این حرف. من ابیات او رو دوباره میخوانم براتون. از من باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشود است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. واقعا عجیب است که اعجاز مسیحا باشه، یعنی این همه قدرت علمی و طبی وجود داشته باشه اما بیمار بیمارتر باشه. عقلی که اقبال لاهوری در این شعر آورده است و عقلی که عموم عارفان ما در باره او سخن گفتند، اونی که مولانا گفت زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. عقل من گنج است و من ویرانه ام، گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام. ابیاتی از این قبیل که در مثنوی هست. همه اینها رو که شما میخوانید ها به یاد داشته باشید. کلمه عقل رو که میبینید میدانید و بفهمید که منظور عقل اسیر است. عقل اسیر. عقل تا بال گشاده است گرفتار تر است. عقلی که در بند طمع است، عقلی که در بند غرض است، عقلی که در بند هوا و شهوت است، عقلی که در بند قدرت و منفعت است. بله، این عقل تا بال گشاده است، هم خودش گرفتار تر است، هم دیگران رو گرفتار تر کرده. گرهی رو باز نکرده، بلکه گره ها اضافه کرده است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. اون همون عقلی است که به عقل شیطانی میگن. مشکل بشر جدیدی نیست که عاقل تر شده است، مشکل این است که عقل او اسیر تر شده است. و ما تئوری برای رهایی عقل نداریم. تئوری برای رهایی عقل همین تئوری های اخلاقی است. تئوری های اخلاقی در حقیقت عمده ترین هدفشان این است که به آدمیان بگویند خرد ورز و خرد پیشه باشید، اما پیش از خرد ورزی و خرد پیشگی این خرد را زنگ زدائی بکنید. خرد زنگ زده، خرد طمع گرفته، خرد منفعت زده، این خرد وقتی که به کار بیفتد، وقتی که روان شود، وقتی که دست قدرت از آستین عمل دست عمل از آستین و قدرت بیرون بیاورد، زیان او افزونتر از سود او خواهد بود. کسی به فکر این نیست. این مشکلی است که ما امروز داریم. مهمترین بخش وجود آدمیان که عقل اونهاست در شعاع تابش طمع اونها تحت شعاع قرار گرفته است و مورد بیمهری و تخفیف قرار گرفته و لذا زیانش بیشتر از سود او شده است. به قول مولوی، عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد. مشتری مات زحل شد، نفس. عقل داریم و نفس. یه وقتی عقل مغلوب نفس می شود و در اون صورت از جنس نفس می شود، زیر دست او می شود، مثل مشتری که قدما معتقد بودن که سعد است. اگر مغلوب زحل بشود، مثل زحل نحس می شود، شوم می شود و نحوست او دامنگیر دیگران هم می شود. این ماجراییست که باید به یاد داشت. لذا وقتی که سخن از اخلاق می رود، در حقیقت مهمترین نقش او گشودن زنجیر از پای خرد آدمی است و این خرد وقتی که آزاد شود و از قید و بندهای که علمای اخلاق اونها رو برمی‌شمارند رهایی پیدا کند، در آن صورت هست که می‌تواند عالم رو گلستان کند. مولوی داستانی دارد در دفتر دوم در بیان و ضمن قصه معاویه و ابلیس می‌گوید که قاضی بنشاندند و می‌گریست. قاضی رو بر مسند قضاوت نشاندند، او رو نصب به قضاوت کردند. روزی بود به همه باید می‌رفتند و به او به خاطر یافتن مقام تازه‌ای تبریک می‌گفتند. رفته بودند که به او تبریک بگویند، دیدند که او مشغول گریستن است، زار زار می‌گرید. تعجب کردند، پرسیدند، گفتند آقا امروز روز خندیدن، روز شادی و بشاشت، روز گریستن نیست، چرا گریه می‌کنید؟ گفت آقا شما احوال منو بر نمی‌آورید. می‌دونید قاضی یعنی چه؟ میدونید قضاوت یعنی چه؟ من مینشینم اینجا، دو نفر میان پیش من، شاکی و متهم. اونا خودشون میدونن چی کار کردن، من نمیدونم. من یه جاهلی هم میان دو تا عالم گیر میکنم. این او به اون نسبت میده که این کارو کرده، اون به این نسبت میده این کارو کرده. خودشون مطلعن که کارها کردن. من جاهل باید از بعضی علامات اون با ظن و شک و تردید در بیارم که اینها چه کردند. لذا امروز روز گریستن منه. من میدونم پا در چه حاویه‌ای هولناکی نهادم، در چه مسند متزلزلی نشستم، جای تفریحی است. مولوی این داستان رو نقل میکنه، وقت بعد به دنبالش میگوید که بله درسته، ولی این قصه قاضیانیست که تابع هوا هستند، تابع منفعتند. این قصه قاضیانیست که خودشون اسیرند، خودشون در بندند. عقل آدمی وقتی که در بند بود، تشخیص واقعیت برای او دشوار خواهد شد. اما وقتی که این عقل آزاد شد، اون موقع بی‌طرف، منصف، عادل، بی‌هوا، به قول مولوی مثل ترازو که به هیچ سو میلی نمی کنند. هر طرف واقعا سنگین تره به همون ور میل می کنند. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست که گفتی ترازو وصفه حال. ترازوی رو فکر کنید که در او طمع به مال است. در اون کفه‌ای که پول میذارن به اون بر سنگین میشه. به جای اینکه وزن رو نشون بده، در واقع طمع خودش رو نشون بده. این ترازو دیگه ترازو نیست. ترازو همان است که برای او خاک و مال و زر و سیم و فلز و پربه‌ها و کمبه‌ها فرقی نکند. مولوی میگوید اون قاضی که میگرید، اون قاضی حق دارد. قاضی است که اسیر است و شخص اسیر دچار دودلی میشود و نمیداند که به کدام سو میل کند. شخص حر، شخص آزاد راحت میفهمد و راحت تصمیم میگیرد و راحت اقدام میکند. مسئله این است. آخرین جلسه ای که همدیگر دیدیم مقدمه من دراز شد. آخرین جلسه‌ای که همدیگر رو دیدیم، من در باب خودخواهی سخن می‌گفتم و اگر به یاد داشته باشید اون دو بیت مولانا رو هم خواندم که نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زمین نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود ابله‌تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. نردبانی که آدمیان از او بالا می‌روند همین نردبان خودخواهی است. ما گفتن است، من گفتن است، ما و منی کردن است، خود رو به روح دیگران کشیدن است، خود رو برتر دانستن است، خود رو پسندیدن، تفاخر به خویشتن، ابتهاج به خویشتن است، خود رو بر دیگران مقدم داشتن است، فربه و سپندار خودبینی بودن است. این نردبان خلق است. آدمیان در طول زندگیشون از این نردبان بالا می روند و تصور میکنند که هرچه هم بالاتر روند انسان‌ترند، مهم‌ترند و وجود خود رو تحقق بیشتر بخشیدند. اما به تعبیر مولوی آدمی یک روزی از این نردبان خواهد افتاد و بلکه یک روزی باید بیفتد. اگر آدمی باشد باید به خود آید و این نردبان رو بگیرد و به پایین بیاید، یا حتی توبه کارانه از او سقوط کند و تن به سقوط بدهد. اون وقت معلوم خواهد شد که هر که بالاتر رود ابله‌تر است، ترک خودخواهی او بیشتر ابله‌تر، تا هنگام سقوط ضربه‌ای که به او وارد می شود بیشتر و استخوان او بدتر خواهد شکست. مردبان خلق این ما و من است، عاقبت این مردبان افتادن است. هر که بالاتر رود ابله‌تر است، استخوان او بدتر خواهد شکست. برای اینکه اون سقوط و اون هلاکت حاصل نشود و آدمی به اون مرحله نرسد، پیش از اون باید به دست خود یا این نردبان رو بشکند یا از اصل پا بر این نردبان نگذارد. راه هایی که عارفان ما پیشنهاد کردند برای اینکه آدمی از این نردبان بالا نرود، دچار این واهمه نشود و نهایتاً دوچار اون سقوط نشود، راه های متعددی است. مهمترین راهی که مولوی پیشنهاد می کند راه عشق است، اما من اون رو برای بحثش و برای مراحل بعدی نهادم. عاشقی از نظر مولوی و عارفان توجه میکنید خیلی مهمه این مطلب. من هر وقت به این محاکماتی که الان در ایران جریان داره نگاه میکنم، روزنامه ها رو میخونم، خب یه عده‌ای رو متهم کردن به براندازی قانونی. شما همش توجه کنید، توجه کنید. اگرم به فرض این قوم، این عده‌ای که متهم به این اتهام شدن، واقعا چنین اتهامی داشته باشن، این مغز دموکراسیه، این اصلا گوهر دموکراسیه که شما از طریق قانونی و با اتکای به قوانین بخواید به عزل کسی و به برانداختن کسی دست ببرید. اصلا مفهوم دموکراسی همینه. مفهوم دموکراسی نیستش که بنده با رأی شما برم اون بالا بنشینم. این است که شما بتونید با رأیتون اگر مرا ناصالح میدونید بتونید بکشید پایین، بدون توسل به قهر، بدون توسل به زور، بدون توسل به آشوب و شورش و انقلاب. راهکارهایی، مکانیزمی، دینامیزمی وجود داشته باشه که اگر من ناصالح بودم، همین منی که با رأی شما اون بالا نشستم، شما با همون شیوه ها و مکانیزم ها بتونید منو عزل کنید، منو خلع کنید و از قدرت پایین بکشید. این دقیقا معناش این است. و جامعه این کار رو بهتر میتونه بکنه که هم با سوادتر باشه، آگاهتر باشه، هم اخلاقی تر باشه. یعنی واقعا من برای نکته خیلی تاکید میگذارم، عنصر اخلاق خیلی عنصر مهمی است. من با اون دوستمون هم اون نکته رو اشاره کردم، مایلم این رو هم یادآوری کنم که توی این کشورهای غربی اگر هنوزم واقعا یه مقداری بوی از انسانیت به مشام میرسه، به خاطر سابقه دینداری است که در این کشورها بوده است. توجه میکنید دموکراسی تو فضای غیر اخلاقی اصلا رشد نمیکنه، فقط مورد سوء استفاده قرار میگیره، اصلا رشد نمیکنه و خیر و برکتش به کسی نمیرسه. توجه میکنید به خاطر یه سابقه ایست که از دیانت، از نبوت، از هدایت الهی اینجاها وجود داشته. شما نوشته های برک رو بخونید، توکویل رو بخونید، اینایی که راجبه مخصوصا توکویل که راجبه دموکراسی در آمریکا نوشته، خیلی کتاب مهم تاریخی است. در این باب تاکید اصلیش این است که آمریکا کشوری دینیه و دموکراسی تو این کشور میمونه. ببینید این خیلی اساسی است، این نکته که اینی که من تأکید میکنم که ما بر ارزش ها باید پافشاریم. ارزش ها رو هوا نمیشه بنا کرد، همینطور نمیشه گفتش آیون خوب باشه. خوب باشه یعنی چی؟ برای چی خوب باشه؟ وقتی که به نفع من نیست که خوب باشم، خوب خوبی رو میذارم کنار. بله، چون طمع خواهد زمن سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بردازی. اگر بنا شد که طمع سودمندتر است، به اصطلاح فنکشنال‌تر از کار کرده بهتری از قناعت داره، خب من طمع رو اختیار میکنم. همطوری با تلقین و با موعظه و با شعار که نمیشه اخلاق درست کرد. این اخلاق باید ریشه داشته باشه. من باید باور داشته باشم که یه جایی یه چیزی خوبه ولو خلاف منفعت من باشه. اصلا دقیقا در این تضاد منافع مسائل معلوم میشه. و اینکه تو وقتی اینجوری نباشی که خب همه سرش مثلا پای زندگی عادیشون رو میکنن. وقتی که منفعتی بین کشور من و کشور دیگه مطرح شد، وقتی که کشور من نفت میخواد اما این نفت به ضرر یک کشور دیگه است، این جاست که معلوم میشه کیا اخلاقی هست. دموکراسی اونجا چقدر ریشه پیدا کرد. همین قد بشریت و انسانیتی هم که هست و رحمی که هست و مروتی که هست و انسان نوازی که حالا در پاره از جا هست و بروز میکنه واقعا به خاطر پاره از این ریشه هاست. اگه این ریشه های ارزش اخلاقی هم نباشه اینا هم جواب نمیده. لذا من یادم میاد که یک مصاحبه‌گری از من میپرسید که من ازش میگم جامعه خوب چیه؟ گفتم جامعه ای که در او خوبی بیشتر از بدی باشه، نه اینکه هیچ بدی نباشه. اصلا هیچ چیزی ما نداریم، خوبی بیشتر از بدی باشه. ما تمام مکانیزما رو باید به این طرف ببریم که خوبی بیشتر از بدی باشه. این خیلی چیزا باید دست به دست هم بدن، خیلی چیزا باید با هم همراه بشه و ادغام بشه تا اینکه ما به یه چنین نقطه‌ای برسیم. علم میخواد، آگاهی میخواد، فداکاری میخواد، ایمان به ارزش‌ها میخواد، آگاهی تاریخی لازم داره و فعالیت خیلی زیاد لازم داره. همه اینها هست. معمولا هم برای اینکه یه قومی به یه جایی برسن تن نسلشون بالاخره فدا میشن. اینم چیزی نیست که ما ندیده بگیریم. چند نسلشون ممکنه فدا بشن برای اینکه بالاخره یه نتیجه درخشانی به دست بیارن. نه من نه ببینید قصه اصلا ملامت و مذمت کردن قومی نیست. من اونجوری که میگم فقط به خاطر این هستش که ما یک تصویر همه جانبه ای داشته باشیم، یک طرفه نگاه نکنیم. ببینید به این کشورها که ما نگاه میکنیم، کشورهای مغرب زمین، خیلی نکته های مثبت هست، یعنی غیر قابل انکار است، بحث سر اون نیست. منتها چون اونا خیلی به چشم میاد من میخواستم توجه بدم که دهات و جوانب دیگر هم از یاد نره و ما یه دید کلی جامع داشته باشیم نسبت به اینا. اما و من این رو مطمئنم که وضعیت کنونی جهان و مخصوصا مغرب زمین به این شکل باقی نمیمونه. بالاخره یه دوره تاریخی است از ادوار این تمدن و به هر حال دیر یا زود خیلی چیزاش عوض خواهد شد. هیچ تردیدی درش نیست. اما که شما نگاه بکنید به 50 سال پیش آمریکا، 100 سال پیش آمریکا، اصلا اینجوری ها نبود. است. خیلی تفاوت داشته با وضعیت کنونی. هیچ وقت وضعیت کنونی رو استاندارد و معیار و اینا نگیرید. تمام حرف من اینه، بسیاری از اون چیزایی که در این کشورها میگذره فشنه و این فشنها خیلی زود گذرن، عمر کوتاهی دارن. اصلا واقعا من احساس میکنم این وقتا در بعضی بحثا و اینا چنان وضعیت های موجود معیار قرار میگیره که آدم تعجب میکنه. این کسانی که صحبت میکنه قفلت کنه از اینکه 20 سال پیش همچی چیزی نبوده. این معیار شدن که انه قله عقلانیت هست، معیار اخلاقیت هست، اینا باید یه مقداری با تأمل و احتیاط تلقی بشه. ولی خب جوانه به اصلی کار هم فراموش نشه. من به شما عرض بکنم تمدن غرب تمدن علم و تکنولوژی، همین. شما انتظار دیگه ازش نداشته باشید. تمدن علم و تکنولوژی است، اونم علم منظور امپیریکال ساینس، همین علم تجربی که ما اینجا داریم. این مهمترین دستاورد این تمدن. بقیه هر چه که هست فروع اینه. حالا گاهی خوبیایی هست که فروع اینه، گاهی هم بدیهایی هست که فروع، خراب کردن طبیعت و بوم و اکولوژی و اینا از فروع اینه. ساختن این ساختمان های بزرگ و کتابخونه 8 میلیون جلدی هاروارد هم بالاخره از فروع اینه. اینا بالاخره همش با همه و با هم میاد، یه پکیجه. منتها اونی که محور است در واقع در این تمدن همین است. توجه میکنید من یه وقتا بعضی بچه ها جوان از اون روزن آقا میخواد بریم آمریکا، میخواد بریم انگلستان، من بهشون میگفتم دو قوم حق دارن بیان فرنگ خارج کشور، یا اونایی که مریضن میان معالجه، یا اونایی که میخوان درس بخونن. تو این تمدن چیز دیگری نداره که شما ازش بگیرید. اگر مملکتتون رو ول میکنید میاد اینجا، یا میان درس بخونین. این چیزی که اینا دارن مولدشن و به هر حال باید ازشون گرفت، صاحبشن، مالکشن و خودشون مدافعشن هستن، خوبم هست. دومش هم این که خب بالاخره آدم بالاخره روح تکره هیچی، بدن هم داره دیگه، یه وقت هم بدنش مریض میشه، بالاخره ممکنه چیزایی رو اونورا پیدا نکنید. حالا بقیهش دیگه برای چی؟ برای چی واقعا؟ یعنی چیشه که آدم بیاد و فرض کنید که بخواد علل اصول و جوهرن رجحان ببخشه به جای دیگه؟ فرهنگ ها اصلا نمیشه گفت فرهنگ رجحان دارن. من هم هیچ وقت نخواستم بگم مال ما بهتره، متنوع تکثر دارن، پلورالیستیه. اصلا به نظر من با هیچ دلیلی نمیشه ثابت کرد که موسیقی ما بهتر از موسیقی غرب یا موسیقی غرب بهتر از موسیقی ماست، نقاشی ما بهتر از نقاشی اینا بهتر است. این دو چیز اثبات شدنی نیست این حرفا. یا زبان فارسی بهتر از زبان انگلیسی، زبان انگلیسی بهتر از عربی، یعنی چی از این حرفا؟ اصلا چه معنا دارم طرح این سوال بکنه بعد بشینه بخواد جواب بده، نفی کنه، اثبات بکنه؟ این درست مثل این که شما بخواید ثابت کنید که درخت آلبالو بهتر از زردالو یا زردالو بهتر از آلبالو، یعنی چی؟ بخواید میوه ها متنوع اند دیگه تو این عالم، هندونه و خربوزه این از اون بهتر اون از اون برتره، این حرفا نیست. هر کدوم یه مزه‌ای دارن، یه خاصیتی دارن، یه ویتامینی دارن و جهان بشری یا جهان طبیعت هم با همین تنوع و تکثرش جهان طبیعت و جهان بشری است. ردیوس کردن همه کالچرها به یک کالچر، نمیدونم تو سر همه فرهنگا زدن به خاطر یک فرهنگ دیگه، اینا مطلقا از منطق عقلانی اینا بدوره. لذا من در اون سه فرهنگ مقاله دارم، پرتمان سه فرهنگ، در اونجا توضیح دادم که ما ایرانی ها واجد سه تا فرهنگی در حال حاضر، یعنی توی این مثلا یک قرن اخیر. یکی فرهنگ ایرانی مونه که داشتیم از قبل از اسلام و تا حالا، یکی هم فرهنگ اسلامی مونه که بعد از اسلامی، که هم فرهنگ غربی است که این یک قرن اخیر وارد کشور شده. این که شما میفرمایید که ما توی ایران الان ریاض داریم، به من اول شما یادتون باشه ما سه تا فرهنگ داریم، یعنی ما به قول بعض از نویسنده های ما دچار یه جور اسکیزوفرنی فرهنگی هستیم، یعنی یه جور تشتت فرهنگی در روان ما هست. از یه جهت به این طرف کشیده میشیم، از یه جهت به اون طرف کشیده میشیم و مثل یک کسی که در آن واحد توی سه تا آب با سه تا درجه حرارت داره شنا میکنه، همینطوری هی تغییر حالت میده، هی تغییر حرارت میده و به تدریج دیگه نمیدونه که اصلا ماهی کدوم استخره، ماهی کدوم دریاست. واقعا این اسکیزوفرنی فرهنگی تا حدود زیادی سلب هویت و اینتگریتی میکنه از آدمی و اجزاء درونی فرهنگ هم به تدریج چنون با هم مخلوط میشن که معلوم نیست کدوم عضو کدام است. این یک نکته. نکته دوم این که بله، بنده با شما خیلی همراهم و در نوشتهای خودم این آوردم، حجم ریا در کشور ما خیلی زیاد شده و این جزو آفات حکومت‌های ایدئولوژیکه. من به صد زبان این نکته رو گفتم و نوشتم، جزو آفات حکومت ایدئولوژیک و نه لزوما دینی. یعنی شما ایدئولوژی مارکسیسم هم وقتی که حاکم بکنید، یعنی بگید این است حق، این است طریقه واحد برای رسیدن به سعادت، این است تنها جواب مسائلی که در عالم هست، منظور از حکومت ایدئولوژیک اینه، بر این صورت شما فضایی رو به وجود میارید که تو اون فضا ریا بیشتر میشه. آدم ها طبیعی نیستن، غیر طبیعی هستن، یعنی ظاهر باطنشون دوتا میشه. برای اینکه سیاست رسمی، ایدئولوژی رسمی به شما میگه جواب این مسئله این است، جواب اون مسئله آن است، و شما هم باید همون رو سکچار بکنید. یا اینکه پاداش میده به ظواهر دینی یا ایدئولوژیک شما، پاداش میده به طوری که اگر شما اهل پاریزی را نباشید نمره کمتر میگیرید و از بعضی حقوق اجتماعی امتیازات محرومیت پیدا میکنید و امثال اینا. خب اینا رو ما شواهد هم تو کشور خودمون میبینیم، هم تو کشورهای دیگری که ایدئولوژیک بودن، خواه دینی یا غیر دینی. اینا اتفاقا کمک میکنه به ریاکاری. اون که من اینجا عرض کردم اتفاقا همینه، دلسوزها باید فکر همین چیزا باشن، از خواستن بگیرن از ضربه خورهای یک جامعه چیز. وقتی که آقای خاتمی وزیر ارشاد و فرهنگ بود و ایشون جلساتی دو هفته یک باری داشتن در مسائل فرهنگی بحث میکردن، این بسه مثلا با فرهنگ 15 سال پیشه، در 12 سال پیشه اقلا، منم از اعضای اون جلسات بودم. من یادم، من برای اولین بار آفات جوامع دینی رو توی اون جلسات مطرح کردم. بعد ایشون گفتم که بعدها من دیدم توی صحبت خود ایشون و دیگرانم ظاهر شد. نوشته بودم یک لیست مفصل که الان دارم که در جوامع دینی، یعنی اون جاهایی که میان جامعه دینی به این معنا نه خود مردم دین دارن، بلکه میان و ازشون میخوان که دیندار باشن، ازشون میخوان که با یه فرم خاصی زندگی بکنن، یه الگوی معینی رو میارن و میگن به همین الگو باید تمکین بکنه. این جوامع یه آفتهای پیدا میکنه، یه مرضای پیدا میکنه. من اونجا البته تفکیک کردم، گفتم آفت داریم و مرض. آفت اون است که بالقوه است، وقتی که واقع شد دیگه میشه مرض، دیگه واقعا افراد بیمارن. و گفته بودم تا وقتی که هنوز مرض بالفعل نشده بعد از اینا جلوگیری کرد. در صدر اون لیست همه بیماری ریا رو من نوشته بودم. توجه میکنید در صدر اون لیست. در یکی از سخنرانیام تو دانشگاه تهران من گفتم ما امروز به چند تا شخصیت احتیاج داریم تو جامعه خودمون. یکی به یک حافظ که نقد جامعه دینی بکنه. شما حافظ رو وقتی که بخوانید اصلا عمده حرفاش نقد جامعه زمان خودشه که پر بود از این اندیشه های ریاکارانه و به همین دلیل هم بیشترین حمله حافظ بر اخلاق موجود در جامعه خودش به ریا بود. اونجا میدیدیم که ریا حلال شمارند و جامعه باده حرام، زهی طریقت ها ملند، زهی شریعت و کیش. اینا براشون شراب خوردن حرامه اما ریا ورزیدن حلاله. باری کلا به این دینی که دارید، آفرین به این مذهبی که دارید. این دوتا رو با هم مقایسه بکنی، حرمت این گناه این خیلی بیشتر از اونه، معلومه که بیشتره با همون منطق دینی. گفتم ما یه حافظ احتیاج داریم، یه گاندی هم احتیاج داریم، برای اینکه جامعه ما لبریز از خشونت، لبریز اصلا خشونت قبح چریخته واقعا تو جامعه ما. بدتر از اصل خشونت ریختن قبح خشونت است دیگه. و یه گاندی لازم داریم که این بیاد و اصلا طرح نفی و منع خشونت بدهد به هر صورتی به هر شکلی و فقط به آدم ها بگه بخورید اما نزنید. همین یاد بده به هیچ عنوانی زدنتونم باشه بخورید اصلا نزنید تا اینجوری آبروی خشونت بره. و الا با مقابله با خشونت مثل اینه که شما آتیش رو بخواید به آتیش خاموش کنید. نمیشه دیگه. نمیشه. آتیش افروخته تر میشه. خون به خون شستن. محال آمد محال. خون رو که با خون نمیشه شست. ما احتیاج داریم بیره. اینا آفتهای بالفعلیست که ما داریم البته. ریشه های تاریخی داره در میان ما. یعنی شما اینا رو به دینداری افراد نسبت ندید. اینا اسباب تاریخی خیلی ریشه داری داره. و یک به قول سعدی مهریست که به روزگاری بر دل ما نشسته و بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. یعنی به راحتی پاک نمیشه. اما خود آگاه بودن نسبت به این بیماری ها به قول عاده مهمه. یعنی که ما بدونیم این مرض ها رو داریم و به دیگران هم بگیم که این مرض ها رو داریم. این خورده خورده یه مقدار درد رو و درد شناسی رو همگانی میکنه. اون موقع خب گاهی کمک می شود به علاج و به رفع این مشکلات و بدمندی ها. ولی خب خیلی هم از دردا گفتن آدم دلش به درد میاد نیست. گفت اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که به آزرده شدید ورنه سخن بسیار از اینا زیاد است. اما یادمون باید باشه دشمنای ما هیچ وقت مشکلات ما رو حل نمی کنن، ما خودمون باید حل بکنیم. گفت کس نخواهد پشت من جز بله ناخن و انگشت ما. به هر حال همه این مشکلات هم که بگیم و بدونیم پس این نیست که خودمون رو خالی کنیم. یعنی بگیم و نشستند و گفتند و برخواستند توی مصلحت مجلس آراستند آدم خالی بشه و خوشحال بشه و که گفتیم و حرفای مهم میزدیم و ایراد گرفتیم و دیگران رو نقد کردیم و نمیدونم چی کردیم و پا تو کفش همه کردیم و نمیدونم دم به هر وجب کردیم. نه اینا که آخه برد رو زبانه میکنه. ما باید غیر از گفتن درد این رو هم بدونیم که مشکلات ما مال خود ماست. این یادتون باشه. ببینید مشکلات ما مال ما. یعنی ما هاییم دیگه که این مرض رو داریم. دیگران چیه؟ همه خودمونیم دیگه. یعنی خودمون داریم میگیم که ما این مشکلات رو داریم. لذا خودمون هم باید حلش بکنیم. این رو در آخر کار باید یادمون باشه. گفتن و ایراد محض گرفتن این خودش یه عیب دیگه است. که ما فقط عیبگو باشیم. گفت خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. عیبجو بودن هم خود عیب دیگر است. بذار همه اینا رو باید با هم دیگه یادمون باشه. حالا می‌بینید کار چقدر مشکل. ولی بعد خدا قوت بخشه. خیلی ممنونم از دوستان. ان شاء الله تا هفته آینده. خدا